مشرکون.
بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شنوندگان گرامی سلام، شب بخیر دعوت می کنم با بخش خبری جهان اسلام امشب شبکه رادیویی معارف همراه باشید. شش روز مانده به اربعین حسینی، سیل خروشان زائران در مسیر کربلا موج می زند. وزارت کشور عراق اعلام کرد از آغاز مراسم اربعین حسینی تا کنون صدها هزار نفر از گذرگاه‌های زمینی یا از فرودگاه‌های بغداد، نجف و بصره وارد کشور شدند. نسیم جاسم الخطابی استاندار کربلا گفت بیش از 13 هزار موکب و 4 هزار پاکبان به زائران اربعین خدمات دهی می‌کنند. نخست وزیر عراق هم در جریان نشست با نیروهای امنیتی این کشور از تلاش‌ها برای تأمین امنیت زائران اربعین قدردانی و پیش‌بینی کرد تعداد ایران به 23 میلیون نفر برسد. سفیر کشور ما در عراق نیز با تقدیر از همکاری بسیار خوب ملت و دولت عراق برای حضور پرشور زائران ایرانی در راهپیمایی اربعین به زائران توصیه کرد بیشتر از 5 روز در عراق نمانند.
تتجلى عظمه زياره الاربعينيه.
عظمت زیارت اربعین در مزامین عقیدتی آن متجلی می‌شود که مؤمنان بر اساس آن به سمت قبلگاه ایثار و شهادت گام برمی‌دارند. روزانه هزاران نفر از استان‌های مختلف عراق و کشورهای اسلامی وارد استان صلاح الدین می‌شوند. زائرانی که درس آزادگی را از سید الشهدا علیه السلام می‌آموزند.
این زیارت پیامی برای همه جهانیان دارد و آن وحدت است. همه مسلمانان از جمله برادران سنی و شیعه از سراسر دنیا جمع می شوند.
من مصطفی هستم، از ایران اومدم برای زیارت اربعین امام حسین علیه السلام. من الان در این استان هستم و فردا به سمت کربلا حرکت خواهم کرد.
تستقبل محافظه صلاح الدین نحو
استان صلاح الدین روزانه از 12 هزار زائر در شهرهای مختلف خود استقبال می کند. مسئولان تاکید کردند که دولت با همکاری جمهوری اسلامی ایران تلاش می کند امکانات و امنیت لازم را برای زائران فراهم کند.
كان الاتفاق مع القوات الامنيه والحج
با نیروهای امنیتی و حشد و شعبی توافق شده تا در طول مسیر مستقر شوند و امنیت راه را برای زائران در شبانه روز و در طول رفت و برگشت فراهم کنند. در رابطه با موضوع سلامت هم وزارت بهداشت عراق با جمهوری اسلامی ایران در حال همکاری هستند تا آمبولانس و مکانهایی برای طبابت و درمان فراهم شود.
رسائل الوحده الانسانيه التي بعثها الامام
پیام‌هایی که امام حسین علیه السلام در حماسه کربلا به دوستداران و یاران خود ارسال کرد بیانگر مفاهیم حقی است که انسان‌های آزاده همواره آنها را زمزمه می‌کنند و در همان مسیر گام برمی‌دارند.
حسین ربیعی در اتجاه صلاح الدین.
پرواز پهپاد حزب الله بر فراز اقامتگاه نتانیاهو. دو روز پس از رونمایی حزب الله از تأسیسات نظامی زیرزمینی خود به عنوان اماد چهار که با واکنش گسترده رسانه‌های صهیونیستی همراه شد، افشای خبر پرواز پهپاد حزب الله بر فراز اقامتگاه نخست وزیر رژیم صهیونیستی توجه همگان را متوجه ضعف سیستم‌های امنیتی و نظامی این رژیم کرده است. بنابر اعلام پایگاه اینترنتی اسرائیل هیوم، رادارهای مستقر بر روی کشتی جنگی ارتش صهیونیستی در روزهای اخیر از مشاهده یک پهپاد در ساحل منطقه قیصریه خبر دادند. بر همین اساس اعلام شد این جسم پرنده پهپاد تصویربرداری متعلق به حزب الله بوده که به احتمال فراوان با هدف نزدیک شدن به محل اقامتگاه بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی و تصویربرداری از آن به این منطقه وارد شده است. شمار شهدای نوار غزه به 40,099 نفر رسید. وزارت بهداشت فلسطین در نوار غزه امروز در جدیدترین آمار خود اعلام کرد از 7 اکتبر 2023 40,099 شهروند فلسطینی در نوار غزه به شهادت رسیدند. در این بیانیه آمده رژیم صهیونیستی در 24 ساعت گذشته مرتکب دو مورد کشتار شد که در نتیجه آن 25 نفر شهید و 72 نفر دیگر زخمی شدند. مروان الهمس مدیر بیمارستان‌های صهیونیستی در نوار غزه هم تاکید کرد 500 هزار کودک زیر 10 سال در نوار غزه نیاز به واکسن دارند و پیش بینی می شود که 200 نفر به فلج اطفال مبتلا شده باشند. در بسیاری از مدارس شمال غزه نیز به علت ادامه تجاوز رژیم صهیونیستی مشکل جدیدی برای کودکان به وجود آمده و بسیاری از آنها با لکنت و مشکل در تکلم مواجه شدند.
نحن هنا في احد مراكز اللواء هي مدرسه الفخوره في منطقه الفخوره
در مدرسه فخوره در شمال نوار غزه هستیم که یکی از مراکز اسکان آوارگان به شمار می‌رود. در این مدرسه و بسیاری از مدارس شمال غزه علت ادامه تجاوز و حملات رژیم صهیونیستی مشکل جدیدی برای کودکان به وجود آمده و بسیاری از آنها با لکنت و مشکل در تکلم مواجه شدند. و همین علت این خانم معلم کار آموزش به کودکان را برای بهبود تکلم آنها آغاز کرده تا بهشان کمک کند بدون مشکل صحبت کنند، چرا که این نگرانی وجود دارد با توجه به تشدید ویرانی ها، بمباران ها و آنچه کودکان با آن روبرو هستند، مشکل تکلم آنها نیز تشدید شود.
جاءت فكره هذه المبادره من الحاجه الماسه
قبل ذهنم رسید که دیدم کودکان به علت حملات اسرائیل با مشکلات روحی و روانی شدیدی مواجه شدند و این مسئله به طور کل بر زندگی آنها و به طور خاص بر تکلم کودکان تاثیر گذاشته است. اکثر کودکان غزه به علت دیدن صحنه های وحشتناک مشکل تکلم پیدا کردن و نمی توانند روان صحبت کنند. امکانات ما اینجا بسیار محدود است و درمان کودکان سخت. جنگ مانع ورود وسایل مورد نیاز برای درمان این کودکان است.
بچه من دید که پدرش چطور از شدت خونریزی شهید شد. خیلی عصبی شد و با مردم ارتباط نمی گرفت و رفتار خشونت آمیز پیدا کرد. اینجا اومدم تا درباره کنترل رفتار باهاش کار بشه و خشونت رفتاری بچه‌م کم بشه.
من عبود بعنی من قبل الحرب من النطق انه بكون جمله من كلمه.
فرزندم عبوده قبل از جنگ مشکل تکلم داشت و فقط با دو یا سه کلمه جمله می ساخت. وضعیت متوسطی داشت، یعنی اگه قبل از جنگ تحت درمان قرار می گرفت زودتر درمان می شد. جنگ وضعیت اونو بدتر کرد و درمانش کمی سخت‌تر شد. عبوده وقتی درمان رو شروع کرد 6 سالش بود. هرچی بچه بزرگتر بشه درمانش سخت‌تر میشه.
بالالیان خبرگزاری تفاصیل غزه.
نخست وزیر مالزی به انتقادها از کمک به فلسطین پاسخ داد. انور ابراهیم در مقابل انتقادها به تلاش‌های کوالالامپور برای ارائه کمک به مردم غزه ایستاد و تاکید کرد این اولین بار نیست که کشورش به دیگران کمک می‌کند. به گفت این فقط یک حرکت کوچک است که مالزی می‌تواند از روی مهربانی نسبت به مردم غزه که قربانی ظلم و ستم رژیم صهیونیستی شدند انجام دهد. گفتنی است روز جمعه 127 فلسطینی از جمله 41 زخمی وارد پایگاه هوایی سوبانگ مالزی شدند. دولت کوالالامپور وعده معالجه به افراد مجروح در جنگ غزه را داده است. اما در سالهای اخیر جریانهای ضد اسلامی در آلمان رشد فزاینده‌ای داشتند. همکارم آقای سوری در گزارشی تحلیلی به علل و پیامدهای این موضوع پرداخته است.
به نام خدا، سلام. از جمله کشورهای اروپایی که سابقه حضور مسلمانان در اونجا به صدها سال قبل برمیگرده کشور آلمانه. اما با این وجود علت رشد جریانهای ضد اسلامی در این کشور چیه؟ پرسش مهمی که پاسخ اون را از دکتر مجید مسعودی تحلیلگر مسائل سیاسی میشنویم.
یکی از علل شایع این قضیه و رشد جریان‌های اسلام ستیز متاسفانه تبلیغات اسلام هراسانه است، به گونه اینکه در خود کشور آلمان علارغم اینکه چنین سابقه‌ای در کشور آلمان وجود نداشته، البته خیلی هم به صرف قاطع نمیتونیم این حرفو بزنیم، اما با نگاه مسالمت‌آمیز و با تساهل و تسامح نسبت به این مطلب باید عرض کنیم که 21 حمله در سال 2024 علیه مسلمانان و مساجد مسلمانان در کشور آلمان اتفاق افتاده. سازمان‌های حقوق بشری رشد دو برابری رفتارهای ضد مسلمانان و به خصوص جامعه زنان مسلمان رو گزارش داده. خب این یکی از علل جناب آقای سوری رشد اسلام هراسی است، به دلیل اینکه آلمان‌ها امروز با یک جمعیت 5.5 تا 6.5 میلیون نفری از جامعه خودشون رو یک جامعه مسلمانی می‌بینن. این نکته رو ما باید عرض کنیم.
و پرسش دیگه اینه که آیا دولت آلمان و سیاستمداران این کشور هم در تقویت جریان‌های اسلام ستیز نقش دارند؟
از جمله نکاتی که میتونم اشاره کنم همین که شما ببینید جریان‌های راستگرای افراطی در کشور آلمان و سایر کشورهای اروپایی شروع به رشد میکنه و همین جریان رو شما در فرانسه مشاهده میکنید، همین جریان رو در کشورهای اروپایی کوچکتری مشاهده میکنید. متاسفانه به دست گرفتن زمام امور توسط راست افراطی در کشور آلمان و در حقیقت تعطیلی مرکز اسلامی هامبورگ، فشار به مسلمانان در جوامع اروپایی، اینها یک سری عواملی است که در حقیقت هم تشدید میکنه، هم تحریک میکنه.
و آیا در پس پرده رشد جریان‌های ضد اسلامی آلمان لابی صهیونیستی دیده میشود؟ دکتر مجید مسعودی:
تردیدی وجود نداره که صهیونیست‌ها به دنبال در حقیقت تحریک عواطف و احساسات جامعه اروپایی نسبت به جامعه اسلامی هستند، چون صهیونیست‌ها بالاخره در یک پروژه جدی و اساسی که در حقیقت اشغال اراضی فلسطینی و مسلمانان هست، سال‌هاست بیش از نیم قرن دست به گریبان این قضیه است، لذا به دنبال یک مأمن و یک پناهگاهی برای توجیه رفتارهای خودش در تقابل با مسلمانان می‌گرده. لذا همون جوری که سران کشور فرانسه رو که یک کشور اروپایی است و به شدت تحت تاثیر لابی صهیونیست هست، اونها در فرانسه به توفیقاتی دست پیدا کردن، همین توفیقات رو دارن در سایر کشورهای اروپایی و در حقیقت کشورهای مطرح اروپایی مثل آلمان هم در حقیقت همون سیاست رو دارن دنبال میکنن.
سپاس از همراهی شما. حمید سوری، تحلیلیه خبر جهان اسلام، رادیو معارف.
همچنان شنونده بخش خبری جهان اسلام شبکه رادیویی معارف هستید. دستگیری دو عامل حمله به مسجد اعظم مسکو. معاون اداره مسلمانان روسیه از دستگیری دو نفر به اتهام تلاش برای حمله با نارنجک به مسجد اعظم مسکو خبر داد. محی‌الدینوف تصریح کرد نیروهای امنیتی مسجد مسکو دو شهروند را در یک ایست بازرسی دستگیر کردند که قصد داشتند یک نارنجک دستگیر را به داخل محوطه مجتمع اسلامی بیاورند. سازمان‌های مجری قانون روسیه تاکنون هیچ بیانیه‌ای در مورد این حادثه صادر نکردند. مسلمانان در روسیه به طور تاریخی از آزادی‌های مناسبی برخوردار بودند و برخی از قدیمی‌ترین مساجد اروپا در این کشور قرار دارد. اسلام دومین دین در روسیه از نظر پیروان است و این کشور عضو ناظر سازمان همکاری‌های اسلامی است. تصمیم شورای مسلمانان فرانسه برای ساخت 5 مسجد شبیه مسجد النبی. سخنگوی شورای مسلمانان فرانسه به رسانه‌ها گفت این مساجد قرار است در 5 نقطه فرانسه ساخته شوند.
شورای مسلمانان فرانسه در جدیدترین نشست خود از تصویب طرح ساخت 5 مسجد خاص در این کشور خبر داد. شوقی رحمان، سخنگوی شورای مسلمانان فرانسه:
نتكلم عن طريق، هذا الطريق يستخدمه.
ما از یک راه و روش صحبت می‌کنیم، روشی که از طریق آن می‌توانیم غیر مسلمانان فرانسوی و حتی گردشگران خارجی که به فرانسه می‌آیند را با هنر و معماری اسلامی آشنا کنیم، و این روش ساخت 5 مسجد شبیه مسجد النبی در مناطق مختلف فرانسه است.
به گفته سخنگوی شورای مسلمانان فرانسه، هزینه ساخت این مساجد قرار است تماماً توسط تاجران و بازرگانان مسلمان فرانسوی تأمین شود. شوقی رحمان:
بمعنى انه الامر الاول هو جمع المعلومات.
اولین گامی که برای ساخت مساجدی شبیه مسجد النبی برداشته ایم گردآوری اطلاعات برای مشخص کردن محل ساخت این مساجد است. نهایتاً قرار شد در شمال، جنوب، شرق، غرب و مرکز فرانسه هر کدام یکی از این مساجد ساخته شود.
شنیده ها حاکی از این است که دولت فرانسه در مسیر ساخت این مساجد موانع ایجاد خواهد کرد. هرچند از سوی دیگر برخی کارشناسان معتقدند نوع معماری و هنر اسلامی که قرار است در ساخت این مساجد به کار گرفته شود، آنها را به یکی از پربازدیدترین اماکن گردشگری مذهبی فرانسه تبدیل خواهد کرد. به همین علت بعید است دولت فرانسه با ساخت این مساجد مخالفت کند.
با آخرین خبر این بخش، راه اندازی موکب ویژه زائران انگلیسی زبان در کربلا. بخش توسعه پایدار آستان مقدس عباسی از افتتاح اولین موکب ویژه زائران خارجی انگلیسی زبان خبر داد. مسئول بخش توسعه پایدار آستان مقدس عباسی با اعلام این خبر گفت این موکب علاوه بر ارائه غذا و محل اقامت، خدمات ویژه‌ای در زمینه‌های آموزش، آگاهی بخشی و پاسخگویی به سوالات دینی ارائه خواهد داد. شنوندگان گرامی، بسیار سپاسگزارم از توجه و همراهیتان با این بخش و از حضور شما خداحافظی میکنم. شب بخیر.
به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا. به استقلال و آزادی رسیدیم، جهان شد روشن از شیدایی ما، گذشتیم از شب و آرام رفتیم به سمت صبح شورانگیز فردا.
شبتون بخیر باشه. از پخش رادیو معارف همراه شما عزیزان هستیم. یک شنبه 28 مرداد سال 1403 و 13 صفر سال 1446 هجری قمری. لحظه نیمه شب شرعی به افق شهر مقدس قم 23 و 26 دقیقه خواهد بود. تا پایان این نوبت کاری سه برنامه دیگه تقدیم شما شنونده های عزیز میشه. ویژه برنامه این شبهای رادیو معارف حب الحسین به صورت زنده تقدیمتون خواهد شد. ساعت 21:35 میتونید پارسایان رو بشنوید با کارشناسی حجت الاسلام وحیدی که نکاتی اخلاقی از سیره و روش علما در این برنامه بیان میکنند. و ساعت 21:45 منشور امیر رو برای شما عزیزان پخش خواهیم کرد با کارشناسی حجت الاسلام و المسلمین محدثی و با موضوع شرح خطبه های نهج البلاغه. انشالله که هممون قسمت و روزیمون بشه زیارت با سعادت آقا امام حسین علیه السلام و ما هم لطف خدا شامل حالمون شده در رادیو معارف این شبها منکبداری میکنیم و برنامه زنده حب الحسین رو تقدیمتون میکنیم.
کربلا نه متعلق به جغرافیای خاصی است، نه ملت خاصی است، نه زمان خاصی است. کربلا فراملیتیه، فراجغرافیاییه، فرازمانیه. یفکرون علی حبه،
یفکرون علی حبه. اینجا ایستگاه عاشقی است، مقصد هم عشق به ابا عبدالله الحسین علیه السلام. هر کس برای اندوخته بیشتر در تلاش است و در مسیر عاشقی سر از پا نمی شناسد. اینجا زندگی با حب الحسین معنی
شد. توی همه کسم با شهیدانم، جانم با هم به قربانم، با شهیدانم، جان ما هم به قربانت. حسین
حب الحسین.
حب الحسین ویژه برنامه رادیویی برای بازتاب حس و حال زائران پیاده امام حسین علیه السلام در ایام اربعین.
شعار زائرای روز اربعین حسین، شعار زائرای روز اربعین حسین، وارث علم حیدر پسر فاطمه، نمیشه خاموش نورش تا ابد، حرارت داره عشقش تو دلا، نمونش میشه روز اربعین، همه عالم جمعن تو کربلا، همه عالم جمعن تو نوشته رو پیراهنا، حب الحسین یجمعنا حب الحسین.
به نام خداوند نون و قلم. بسم الله الرحمن الرحیم. صلی الله علیک یا ابا عبدالله.
کسی که خداییه بسم الله، دلی که نینواییه بسم الله، هر کسی که خداییه دلی که نینواییه بسم الله، هر کسی کربلا میاد بسم الله، حسین کربلاییه بسم الله.
سلام مردم عزیز ایران، سلام محبان اهل بیت، به ویژه امام حسین علیه السلام، سلام مسافرای سفر عشق که حال و هوای دلتون کربلاییه. اینجا رادیو معارف، استودیوی پخش ویژه برنامه زنده حب الحسین. امیدواریم زیارت امام حسین نصیب و روزی همه شما عاشقان بشه.
برش بنازم دبل پس برادرش، دلها همه به خاک افتاده، سر میده هر کسی دل داده.
امشب در ویژه برنامه زنده حب الحسین درباره حال و هوای زائران اربعین حرف میزنیم. امشب میخواییم با مرور کارکردهای تربیتی اربعین سبک زندگیمون رو انشالله حسینی کنیم. برنامه امشب رو تقدیم میکنیم به اونایی که به عشق امام حسین علیه السلام دلشون کربلاست.
لبیک یا ابا عبدالله، هر کسی دل داده شده بسم الله، مسافر جاده شده بسم الله، هر کسی دل داده شده بسم الله، مسافر جاده شده بسم الله.
خرم کسی که در دو جهان با حسین زیست، خرم کسی که در دو جهان با حسین زیست، گمراه آن کسی که امامش حسین نیست. این کشته خداست وگرنه برای او بعد از 1400 این های و هو ز چیست؟
داران حسین بنازد به ارتش خون خدا بنازد، به دلیران کربلا باید بری برای یاری، باید بری برای یاری، باید دل به حسین بسپاری، از خواب خوش سرت رو بردار، علم برداری. لبیک یا ابا عبدالله.
یک شنبه شب شما به خیر باشه. عزاداریاتون قبول. عاشقان امام حسین علیه السلام، شنوندگان عزیز برنامه حب الحسین، خدا رو شکر میکنیم که امشب هم این توفیق حاصل شد با این برنامه در کنارتون باشیم و شریک ثواب همکارانمون که عازم زیارت کربلا شدن و انشاءالله از فردا به طور زنده و مستقیم از اون مکان نورانی در مسیر نجف به کربلا انشاءالله این ویژه برنامه رو تقدیم حضورتون خواهند کرد. امشب هم در کنارتون هستیم با سامانه پیامکی 30553 و شماره تلفن 329-10-551 با پیش شماره 025. بهترین کار برای انس بیشتر با امام حسین علیه السلام در مسیر عاشقی چه کاریه؟ شما به ما بفرمایید، انشاءالله استفاده بکنیم از دانش شما، از عشق و محبت شما به ساحت مقدس حضرت سید الشهدا علیه السلام تو برنامه خودتون حب الحسین. و انشالله که همگیمون در یک برنامه رادیویی جمع بشیم زیر این خیمه عشق، زیر خیمه ارادت به حضرت سید الشهدا علیه السلام و عرض ادب بکنیم و انشالله آقامون دست پدری بر سر ما بکشن. تا حدود ساعت 9:30 شب ما در خدمت شما بزرگواران هستیم. امشب هم میزبان جناب حجت الاسلام و المسلمین روح الله راسل هستیم، از طلاب نخبه قرآنی کشور و از دانش ایشون بهره خواهیم بود. آقا سلام علیکم، شب شما بخیر باشه.
سلام علیکم و رحمت الله. عرض ارادت دارم خدمت جناب علی و همه شنوندگان عزیز رادیو معارف و سلام میدیم به ابا عبدالله الحسین، السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین، و آرزو میکنیم، دعا میکنیم عافیت و سلامتی همه زوارمونو، و امید داریم که انشالله این عظمت منتهی بشود به ظهور امام عصر ارواحنا فداه، و انشالله ذکر لب همه زائرای ما این باشه که یا رب الحسین به حق الحسین اشف صدر الحسین به ظهور الحجه. در خدمتون هستم.
خیلی متشکرم از لطفتون. همه اونایی که برنامه حب الحسین رو از رادیو معرف دارید میشنوید، دست ارادت بر سینه میگذاریم رو به کربلا. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک.
سلام بر اعضای سر،
سلام بر حسین که خود را در بلا افکند تا ولا و بلایت به معنا بنشیند.
سلام بر آن کس که مهربانیان به خاکش سپردند و باز.
سلام بر حسین که همه را به تلاش و مبارزه برای دستیابی به حقیقت زندگی فراخواند.
سلام به سرها که شد بر سنان، ز بیداد شمران ز جور سنان، ز بیداد شمران.
سلام بر حسین که راه جاودانگی را ترسیم کرد و به ما آموخت چگونه عقیده را پاس بدارد.
سلام به سرها که شد دست ما
سلام بر حسین که جسمش را به دم تیغ سپرد تا شیرازه قرآن را مستحکم گرداند.
سلام بر آن کس که دهقانیان به خاک
و سلام بر حسین که با خون خود عدالت، مظلومیت و عبودیت را عاشقانه تعمیر کرد.
السلام علی الحسین،
سلام بر حسین
و علی علی بن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.
انشالله که زیارتتون قبول باشه و بهترین ها رو براتون آرزو میکنم. اونایی که توفیق داشتن امسال تو این سفر معنوی باشن که خوشا به احوالشون. انشالله که نایب زیاره تک تک ماها باشن از طرف شهدا، امام شهدا، همه درگذشتگان، پدر و مادرایی که ما رو با محبت امام حسین علیه السلام پرورش دادن و بزرگ کردن و همه اونایی که حق به گردن ماها دارن انشالله نایب زیاره باشن. شمایی هم که توفیق پیدا نکردید و به هر حال جامانده این سفر معنوی و ارزشمند هستید، انشالله که دلتون زائر کربلای امام حسین علیه السلام باشه. اما اجازه بدید که بحثمون رو با جناب حجت الاسلام راسل آغاز بکنیم. ما دیشب چون موضوع برنامه‌مون کارکردهای تربیتی سفر اربعین هست، یه مقداری راجع به این کارکردها با محوریت محبت امام حسین علیه السلام صحبت کردیم، ولی اجازه میخوام که خود جناب حجت الاسلام راسل یه طرح بحث کلی داشته باشن و انشالله در فرصت بعدی تک تک این محورها رو انشالله بهش خواهیم رسید. استدام میکنم.
خواهش میکنم. بحث خوبی شروع شد که اساسا این همایش بزرگ برای چی به پا شده؟
بله.
آیا داریم صرفا میریم یه سفری رو برگردیم؟ نه، میریم درس ها رو بگیریم و متحول بشیم. واقعیتش هم همینه جناب آقای هدایت فر، شنوندگان عزیز، میبینیم اینو به عینه. کسانی که میرن و برمیگردن تغییر میکنن، متحول میشن و هر کدوم درس یا درس هایی رو میشمرن، میگن ما رفتیم از این سفر این توشه رو با خودمون آوردیم.
بله.
لذاست که اینطور شیفته میشن سالهای بعد همه هی برند و برند و تکرار بکنن این سفر رو. دیشب 4 کارکرد تربیتی این سفر بزرگ رو شمردیم. یکیش محوریت محبت ابا عبدالله الحسین.
بله.
بود که اساسا حب الحسین یجمع اونا.
بله.
واقعا از ملیت‌های مختلف، از مذاهب مختلف همه جمع شدن حول یک محور و این همه حماسه آفرینی شده، بالای 20 میلیون نفر این گونه برن. دومین کارکرد تربیتیش اینه که انسان اهل ایثار میشه، اهل بذل داشته‌های خودش میشه در راه ابا عبدالله.
بله.
از خود امام حسین یاد میگیره. امام حسین همه چیزو داد، خب من که چیزی نیست اینا که دارم میدم. تجلی عشق ورزی به همراهان راه حسین این کارکرد تربیتی سوم بود. این بالاتر از ایثاره. در ایثار شاید آدم یکمی به خودش فشار بیاد، بخواد دیگری رو به خودش ترجیح بده، ولی این راه به انسان می آموزد که همونطور که اصحاب حسین حاضر بودن جون بدن برای هم، انسان به یه مرتبه‌ای میرسه که حاضر برای هر کسی که تو این راه قدم میذاره جونش رو فدا بکنه.
بله.
و چهارمین کارکرد تربیتی که دیشب گفتیم تحقق وحدت مسلمین بلکه آزادگان جهان بود.
بله.
حول محور حسین، که این وحدت رو باید قدر بدونیم. اگر دنیای اسلام متحد بشه، اگر آزادگان جهان حول محور حسین، که شعار حسین این بود الم یکن لکم دین و کنتم لا تخافون المعاد فکونوا احرارا فی دنیاکم. یعنی انسان آزاده وقتی این حماسه رو میبینه گرد حسین جمع میشه و این اجتماع آزادگان انشالله منجر خواهد شد به نابودی مستکبرین عالم.
انشالله. خیلی متشکرم از مروری که بر بحث دیشب داشتیم. برای آمادگی اون عزیزانی که حالا کل برنامه رو نشنیدن، امشب انشالله بدونن که ما راجع به چه